اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. صدق الله العلي العظيم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشالله از یاران، یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
گمان نمی کنم حضرت از این سردارای شیره ای بخواهیم، سرداری بفرستیم.
اللهم صل علی محمد.
اولا تبریک عرض میکنیم میمنت امروز رو که روز مجمع البحرین و التقاء دو بحر عظمت الهی در روی زمین محقق شد. این مجمع بحرین رو که رحمت خاصی است برای شیعیان، انشاءالله خدمت همه دوستان که سالگرد ازدواج امیر مؤمنان علیه السلام با فاطمه زهرا سلام الله علیها است، رو خدمت همه دوستان تبریک عرض کنم. سلام علیکم. سلام علیکم. ثانیاً ورود به ماه ذیحجه الحرام رو و ماه مراقبات تولیدیه خاص برای اهل سلوک الالله رو خدمت همه دوستان باز هم تبریک عرض میکنیم و امیدواریم که نفحات الهی و جذبات ربانی در این ماه شامل حال هممون بشه، به خصوص در این دهه اول که از دهه های بابرکت و به تعبیر بزرگان قدرت عین سالکین است و یک ویژگی خاصی دارد در نگاه توحیدی و نظام توحیدی و عدیه خاص و ارتباطات خاص که انشاءالله بهره مند میشه. من دلم میخواست المراقبات رو میوردم و اینجا نکته هایی در رابطه ماه ذیحجه خدمت دوستان عرض میکردم، منتها دیدم ما دیروزم تعطیل بوده و صحت نیست، امروزم اگر قسمتش به اون بگذره، وقتی که باز این هفته محرومیتمون هم نسبت به حدیث زیاد بشه، حالا هرچند اونم به توفیق بود، اما اینم خودش که دوستان رو ارجاع میدیم، حتما هم رجوع کردن، حتما رجوع بکنن اگر یه موقعی وقت نکردن. اعمال این ماه رو با توصیفاتی که مرحوم آمد جاود و ملکه تبریزی در کتاب شریف المراقبات کرده نسبت به این ماه و ادعیه ماه و اعمال ما، حتما رجوع بکنن، انشاءالله از برکاتش بهره‌مند بشه. در روایت هشتم که تقریبا دیروز جلسه گذشته تقریبا تمام شدش و اگر زیدش منقرار شد خود دوستان سلام و رحمت الله رجوع بکنند، نظام بحث بر این بودش که وقتی که پیش حضرت تعریف کردند از عبادت شخصی و از دین و فضل شخصی که خیلی به ظاهر متدین است، اهل عمل است، حضرت بلا فاصله اولی سوال این ملاک به ما میده، ما روشمون باید اینجوری باشه در شناخت افراد. بلا فاصله بیان فرمودن که کیفه عقلو، عقلش چگونه است، از عقلش بگیم. اونجا طرف گفت لا ادری، یعنی معلوم میشه که خود طرف هم این ملاک رو وارد نبوده، لذا همون ظاهر رو که میدیده بر اساس همون ظاهر بر مراتب افراد قضاوت میکردن. حضرت میگه این ملاک، ملاک ظاهر برای قضاوت ملاک تامی نیست، نمیگه فایده نداره، اما ملاک تامی نیست، لذا باید فهمید که درک اون چقدر است. بعدم مثال میزنن به اون مثال واضحی که دیگه اون عابد و اون ملک و اون همراهی عابد با ملک با عابد و بعدم اون جریانات زیبایی که اون مثال آمد که دیگه دوستان حد فهم اون عابدی که ملک رشد می برد به عبادت او و از نتیجه عمل و جزای او نزد خدا تعجب می کرد که چرا اینقدر کمه، وقتی همراه شد دید آرزوی اون فرد این است که تو این جای سرسبز خدا کاش که خرید داشت که می چرید، یعنی دغدغه وجودیش این بوده، احساس بکرد این سرسبزه ها داره حروم میشه، یعنی حد اکثر نگاهی که داشته این بوده که یه سبزه به درد چی میخوره، یعنی از اون تعالی و اشتغال به خدا و این ظهورات و این تجلیات حضرت حق در عالم که برای عالم انسان رو چراغانی کرده تا زلف آشفته یا موجب جمعیت انسانها بشه، چون چنین است پس آشفته ترش باید کرد، از اینها منتقل به خدا نمیشد، از اینها تجلی اسماء و صفات نمیدید، از اینها در حقیقت خدای تبارک و تعالی رو شهود نمیکرد، یعنی فکرش در این بوده که اگر چمنی سبزی باقی هست این حیوانی بخوره به کمال رسیده، اما انسانی ببینه و منتقل بشه و اون عظمت، یعنی اگر این ماها هم گاهی حواسون باید باشه، این غیر از اسرافه که من به اختیار خودم اسرافی بکنم، این غیر از اون است، اما وقتی نظام عالم بری چیده شده این چینش انتقالش مهمه، حالا خرید بود بخور اون رو یا خرید نبود، من دعام این نباشه کاش که خدا خرید داشت اینا رو بخورد، خب تو هستی دیگه، حالا بالاخره اینقدر که جا ازش، یعنی میخواد توهین نمیخواد به اون بکنه، اما تو این نگاه حضرت داره میگه ببین افق این اینقدره، آرزوهامون افقهامون رو تشکیل میده، از عقلمون نشأت گرفته، آرزوهامون افقهامون رو نشون میده و از عقلمون نشأت گرفته. اگر میخواید بفهمید به این روایت ما یاد میده هر کسی افقش و عقلش و اون مرتبه وجودیش تا کجاست، ببینید آرزوهاش چیه، دعاهاش در چه حدیه، دعاهاش در چه حدیه، دعاهای افراد و آرزوهاشون افقشون نشون میده. این بحث بود که البته فروعات زیادی هم داشت، بعضیش رو خدمت دوستان عرض کرده بودیم. در روایت نهم وارد میشیم که حالا اونم تو نهایت ممکنه اما نداره که، اما اصلش این استش که خدای تعالی رو نگاه صحیحی بهش نداره، اما حالا جسمانیه، نمیگه خدا اینجا بود که، میگه خر خدا اینجا اگر بود، یه خری داشت خدا اینجا، لوکان لهو امار و رعینا، ما میچروندیمش میشدیم چوپان اون خراب. این کار انگار بهتر از این عبادت بود، یعنی اگر اون خراب بودن این میچرون راضی تر بود برای این کار. یعنی این لوکان لهو امار و رعینا و فی حاضر موزه، ما میچروندیمش تو این موزه. نه، ازش جسمانیت خدا در نمیاد، اما سطح فکر کوتاه، بعدا همه چی دنبالش میاد. اینجا نمیگه او جسمانی بوده، اما بعدش دنبالش همه چی میاد. اما نشون میده افقش نسبت به خدای تعالی و رابطش با انسان در همین حد. در روایت نهم، علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام، این سند روایت علی ابن ابراهیم قومی عن ابیه ابراهیم ابن هاشم قومی عن نوفلی عن السکونی، که سکونی هم از عامه بوده، عن ابی عبدالله علیه السلام متصقه است، سکونی عامیست اما ثقه است، عن ابی عبدالله. این سند این رو عرض بکنم خدمتتون، بیش از در این سندی که اومده نوفلی 479 بار در کافی ذکرش شده، در کافی شریف ها، یعنی حذف مکرراتی که در کتب دیگر 479 بار در کافی در سند اومده، 472 بار نوفلی از سکونی نقل کرده. یعنی 479 باری که نوفلی در کافی شریف تو سند واقع شده، 472 بارش از سکونی نقل کرده، یعنی 7 بار از غیر سکونی نقل کرده. حالا اونم اگر رجوع بکنیم علت داره، فعلا اونو میذاریم کنار که رو اون بحث نکنیم. بعد ابراهیم ابن هاشم که قبل از نوفلیه، یعنی شاگرد نوفلی، پس نوفلی از سکونی که استادشه، از 479 تا نقلی که نوفلی داره 472 تاشو از سکونی نقل کرده، غیر 7 تاش. از اون 479 تایی که این ذکر شده، 462 بار ابراهیم ابن هاشم از نوفلی نقل کرده، یعنی شاگردش. پس اگر بخوایم یه حساب سرانگشتی بکنیم، ابراهیم ابن هاشم از خلاصه نوفلی از سکونی، تقریبا کسی این سند رو یاد گرفته باشه که این سند ثقه هم هست، حالا صحیح اگر نباشه ثقه است، این سند که ثقه است یا حسنه، این سند 460 بار تو کافی تکرار شده. عن ابیه ابراهیم ابن هاشم، عرض کردم دیگه، ابراهیم ابن هاشم از نوفلی 462 بار نقل کرده، دقت میکنی؟ و معمولا هم علی ابن ابراهیم هم از پدرش نقل کرده، ابیه که ابراهیم ابن هاشم، اینا هم قومی هستن، البته اصلیتشون قومی نبوده، بعد قوم البته دیگه اونجا قومی هستن، دیگه معروف به قومی هستن، علی ابن ابراهیم ابن قومی، عن ابراهیم ابن هاشم قومی، اینا قومی هستن. خب پس این سند رو اگر یاد گرفتیم، علی ابن ابراهیم که موثق تامه، ابراهیم ابن هاشم هم ضعفی ازش نقل نشده، جرحی بهش وارد نشده، هرچند تاییدی هم وارد نشده، ولی تلقی و قبول شده ابراهیم ابن هاشم، هرچند براش تاییدی هم وارد نشده، نوفلی تایید شده، سکونی هم از عامه‌ست اما ثقه دونستنش، بذار سند روایت حسنه، اگر صحیح نیست حسنه، و چون حسنه روایاتی که به این گونه باشه قابل عمله و قابل توجه، سند قابل اعتناست. پس این سندم، این سند رو که یاد بگیرید که انهو 460 تا از روایات کافی رو چکار کردی؟ سند رو یاد گرفتی؟ این خودش از اون جاهاییست که آدم یه بابه، یک باره، یک بابه، ولی یک باره، ولی یک بابه، که خلاصه یک بارش 460 باره. چند تا از اینا داری؟ منتها شاید یکی از طولانی تریناش اینه که اینقدر. چند تا سند دیگه هست، حالا به موقعش انشاءالله اونا رو خدمت من، که چند تا سند رو یاد بگیرید، یه دفعه میبینید که حدود مثلا یک سوم کافی رو چکار کردی؟ با این چند تا سند سنداش یاد گرفتی. خود یه نعمتیه دیگه آدم بتونه یک سوم سندهای کافی رو با چند تا سند یاد بگیره که چیه. خب ولی 460 تا سند این دوباره که توجه بکنه، یه بار که یاد بگیره، اینو بعضی توجه کردن، اومدن سندهایی رو که تکرار شده رو، حالا من ندارم، من یه بار یه جا توجه، ولی اینو خودم رجوع کردم دوباره، چون یادم بود همین مسئله، رجوع کردم این از توش در اومد، ولی هستش چند تا دیگه است، این کارم شده، حالا کجای کتاب، یکی از کتابا این کارو کرده بود، من سابق از این دیده بودم، اگر رجوع کنید اونو پیدا کنید، میتونید اون چند تا سند رو کامل پیدا کنید. روایت نهم که سندش این بود، عن ابی عبدالله علیه السلام قال، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم،
الله صلی الله علیه و محمد.
این که امام صادق علیه السلام و بعضی از حضرات گاهی نقل میکنن از رسول خدا، چون امام صادق که رسول خدا رو ندیده، اما نقل میکنن مثل اینجا بیواسطه از رسول خدا انبیادون قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، اینجوری که بیواسطه نقل میکنن یا با واسطه نقل میکنن، چون داره امام باقر علیه السلام گاهی میفرمود که قال رسول الله، بعد اومدن زمان امام باقر علیه السلام ادهی دشمن اومدن چکار کردن، گفتن مگه امام باقر علیه السلام رسول خدا رو دیده؟ ندیده که، اگر ندیده چطور بیواسطه؟ پس این حدیث که هست، لذا بعد از اون حضرت میفرمودن که مثلا ان ابی ان جدی مثلا ان رسول الله، دقت میکنید که اینها هم یک انکار اونها رو بردارن. اما این که میفرمایند از رسول خدا با این که هر کلامی از امام صادق علیه السلام و حضرات معصومین صادر شود حتما از رسول خداست، یعنی قصد داشته باشید که این منبع علم وقتی واحده، منبع اخذ واحده، استناد صحیح و تامه، استناد در قالب الفاظ نیست فقط که این رو با گوش شنیده باشه، استنادی که تو وجود حضرات هست، چون منبع علم واحده و اینها هر کدام پس از دیگری حقیقت علم رو به واسطه دیگری عرض کردن، هر کدام رو به دیگری نسبت بدن به قبل هیچ اشکالی نداره، از جهت اون چه که در روایات ما وارد شده این استناد صحیحه و کذب نیست نسبت به خودشون. اما گاهی که ذکر میشه علت داره، البته گاهی که ذکر میشه علت داره، گاهی برای این بوده که تأکید کنن مسئله رو تا توجه بیشتری جلب شه، گاهی برای این بوده که مخاطبی که در کار بوده در جلسه اهل تسنن بودن که به امامت حضرات قائل نبودن، برای این که این مطلب بهتر اونها هم قبول بکنن استناد میدن به رسول خدا تا برای اونها هم تسهیل در قبول ایجاد بشه. و دو سه تا علت دیگه هم ذکر کردن، همین قدرش فعلا بس. بعد میفرماید که اذا بلغکم عن رجل حسن حال، اگر از کسی برای شما حسن حالی رو نقل کردن و به شما رسید، فانظروا فی حسن عقله، این کفایت نمیکنه برای شناخت اون فرد، بلکه نگاه بکنید به حسن عقلش که اگر در حسن عقل هم این مشهور بود و مراتب داشت، انما، چون چرا، فانما یجاز به عقله، تفاضل مردم در عقوله، انما فانما یجاز به عقله، نه یجاز به عمله، نه یجاز به حسن حاله، بلکه یجاز به چی؟ خیلی حرف سنگینه ها، یجازا به عقله، یعنی اگر ما یه همچین دینی داریم که اینجور در بیان عقل مطلب داره، اینقدر عقل رو شریف میدونن، این عقل باید الهیت تو وجودش و تو حقیقتش خیلی عظیم باشه که اینجور بهش بها داده میشه، اینجور بهش، انما یجازا به عقله، جزا بر اساس عقله، جزا بر اساس عقله. این دو مطلبه، یکی این که همونجور که امیر مومنان علیه السلام حدیث مستنده بهشه که انما العقل و عقلان مطبوع و مسموع، درسته؟ عقل مطبوع داریم و عقل مسموع داریم، اگر در حقیقت عقل مطبوع نباشد، عقل مطبوع نباشد، مسموع نتیجهی ندارد. چرا؟ عقل مطبوع اقتضا و قابلیت و توانایی اولیه عقله که خدای تعالی این اقتضا رو در درون انسان مطبوعه، طبع در طبیعت انسان این عقل قرار داده شده است، مسموع اکتسابات انسانه که بر اساس این حرکت میکنه و کسب میکنه. اگر این مطبوع نباشد، هر چقدر به دنبال کسب انسان باشه، وهم ایجاد میشه نه عقل. پس اگر مطبوع نباشد، همونجور که کلام امیر مؤمنان علیه السلام است که ان العقل عقلان مطبوع و مسموع، ولا ينفع مسموع مسموع اذا لم يكن مطبوع، اگر مطبوع نباشه مسموع کسبی که عنوان عقلی، این وهم میشه، عقل نمیشه. ایشون حضرت مثال هم میزنن، این حدیث منسوب به حضرته، کما لا ينفع نور الشمس و ذوق العین ممنوعون، مثل این میمونه که چشم اگر نباشه ذوق الشمس فایده داره؟ نه دیگه، برای این فایده نداره، از این رؤیت ها نه فایده نداره تو جهان. برای این شخص اگر خورشید در کار باشد اما این چشم نداشته باشه ببینه، نفعی برای این از رؤیت ندارد. اون عقل مطبوع مثل چشم میمونه، عقل مسموع مثل خورشیدی که میتابه و این در حقیقت چی میشه؟ و این رشد میکنه و مییابد و استکمال پیدا میکنه، مثل حجت درونی و حجت بیرونی، که اگر حجت درونی نباشد حجت بیرونی هر چقدر هم تام باشه با این رابطه برقرار نمی کند. لذا انبیا اگر بیان بالاترین انبیا جمع شن نزد یک نفر ولی این عقل نداشته باشه، از درون مطبوع نداشته باشه، هیچ فایده بر حضور اونها برای این نیست، رابطه ایجاد نمیشه. پس حجت درونی که این عقله، همون عقله مطبوعه که اولیات و بدیهیات و اقتضاب و قابلیت در این هست، مسموع هم اقتصاباتیست که به دنبال. لذا اگر کسی مطبوع داشت اما مسموع رو ایجاد نکرد، نجات پیدا میکنه؟ نه، چون مسموع مؤاخذه میشه براش. انما یجازا به عقله، این جزا بر اساس کدامه؟ حالا انما یجازا به عقله در این روایت برای مسموعی است که مبتنی بر مطبوعه، یعنی یجازا بر مطبوع نیست، چون مطبوع اختیاری نیست، مطبوع اختیاری نیست، دادنیه، اعطاییه، درسته؟ اونی که مجازات بر اساس اون باید منتها مطبوع باشد برای جزا، اصل جزا یا نه؟ البته. اما به مقداری که این مطبوع به مسموع فعلیت پیدا کرد، البته جزاها متفاوت میشه. اگر در حقیقت مطبوعی اشکالی ممکنه وارد بشه، کسانی که کم دارن از ابتدا دارن اما کمه، اختزاشون مجازاتشون بر اساس این کمه یا بر اساس از ابتداشون مطبوعشون بر اساس این کمه یا زیاد؟ بر اساس این کمه، یعنی بر اساس این کم. لذا عقل مطبوع در مجازات به این نحو اثر داره. اما اگر کسی داشت ولی به فعلیت نرسوند، جزاش بر اساس چی محقق میشه؟ بر اساس همون کمی که به فعلیت نرسونده یا بر اونی که داشته ولی فعلیت نداده؟ یعنی بر اساس مطبوعش که تواناییشه، مقدار توانایی، یا بر اساس فعلیت داده هاشه؟ بر اساس توانایی هاشه. اگر به فعلیت هم نداد، آیا عقاب میشه یا نمیشه؟ عقاب میشه. یعنی اینجوری نیستش که اگر گفتیم که حالا نرفتیم به فعلیت نرسوندیمش چی بشه؟ حالا در راحتی در همون حد برای ما چی میشه؟ مؤاخذه میشیم. نه، پس هم جزا بر اساس مطبوعه هم بر اساس مسموع، هر کدام به نحوی. بر اساس مطبوعه یعنی بیش از اونی که توانایی به او دادن از او نمیخوام، بر اساس مسموعه یعنی اگر توانایی دادن ولی این به فعلیت نرسوند و به مسموع نرسوند، این جزا بر اساس اون رتبه ایست که میتوانست به فعلیت برسونه، نه بر اساسی که اون چیزی به فعلیت رسونده. درست شد؟ لذا این انما یجازا به عقله دیگه روشنه که بیان یجازا به عقله نسبت به عقل مطبوع و عقل مسموع، حجت درونی و حجت بیرونی چه معنایی پیدا میکنه. خلو اگر از این روایت فرمایشی نداری عبور کنیم به روایت بعدی. در روایت دهم میگه فرصتم نمیدی، همینجوری زودی میگی و میری. در روایت دهم که بله طبع تبعیض دیگه مطبوعه در وجود انسان، در طبیعت و جبله انسان این چی شده؟ قرار داده. مسموع یعنی با گوش، در حقیقت چون گوش ابزار رشد و علم عمدتا از راه گوشه، لذا میگن آدمی از راه گوش فربه شود، یعنی علم عمدتا از راه گوش محقق میشه. درسته چشم در حقیقت دخیله، اما راه ورودی علم که کسبه عمدتا از راه چی هستش؟ از راه گوشه. که حالا اون بحث گوش و چشمم که دو تا مجرای کدام اعظمه، کدام از نشانه، یه باری باید توی مناسبت اون بحثش انجام بشه. بعد در روایت بعدی محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد، یه عرض کردیم هر جا محمد ابن یحیی بود احمد ابن محمد، کدام احمد ابن محمده؟ احمد ابن محمد عیسی، نه احمد ابن محمد خالد، درسته؟ پس این احمد ابن محمد ابن عیسی است. خب عن ابن محبوب عن عبدالله ابن سنان که سند خوبی است، قال ذکرت ابی عبدالله علیه السلام رجلا مبتلا بالوضوء والصلاة و قلت هو رجل عاقل. عبدالله ابن سنان میگه که من خدمت حضرت امام صادق علیه السلام عرض کردم که یک کسی است وسواس در نماز و وضو دارد، مبتلا به صلات به وضو این وسواس داره، و قلت هو رجل عاقل، آدم عاقلی هم هستش، یعنی در حالی که آدم عاقلیه این مبتلای به وسواسه. فقال ابو عبدالله علیه السلام و ایو عقل الله، کدوم عقلو میگه این داره؟ چه عقلی داره؟ و هو یوتی و شیطان، در حالی که داره اطاعت شیطان میکنه، ایو عقل الله و هو یوتی و شیطان. خیلی تعبیر سنگی نیست، یعنی
این قدر متیقنش این است که هرگاه انسان در حال اطاعت شیطان هست قطعا عقل ندارد. این کلام قدر متیقنش اینجاست. اون جایی که انسان در حالت اطاعت شیطان است، همچنان که در روایات دارد که انسان در حال معصیت روح ایمان از درون او پر میکشه و جدا میشه، روح ایمان از او پر میکشه و جدا میشه و وقتی بعد از اون عمل برمیگرده مرتبه ضعیفترش برمیگرده. اینجا میفرماید ایو عقل له و هو یطیع الشیطان، در حالی که اطاعت شیطان داره میکنه، یه موقع ممکنه استفاده بکنیم ازش، قابل استفاده هم هست تو مرتبه اول. کسی که اطاعت شیطان میکنه اصلا عقل ندارد، منتها با کلیات دیگری که جمع بین این میشود که اطاعت شیطان گاهی از کسی سر زده اما در حقیقت اطاعت الهی هم سر میزند، جمع میشه گاهی اینه گاهی اونه، خلط و عملا سالا و آخر از سیا. اگر این دوتا رو با هم جمع کنیم نشون میده قدر متیقنش اونجاست که چی باشه؟ در حال اطاعت شیطان. لذا روایت دارد اگر کسی در حال اطاعت شیطان از دنیا بره، تعبیر خیلی سنگینه، کافر از دنیا رفته. در حال اطاعت شیطان از دنیا بره، یعنی اون لحظه اگر وجودش بسته بشه، این خودش خوف عظیمی است که انسان رو از گناه بترسونه، که تو لحظه گناه اگر حادثه ای واقع شد و انسان تو اون لحظه از دنیا رفت، روح ایمان در وجود او نیست، روح ایمان بین او و روح ایمان حاجب ایجاد شده، ایمان ندارد، روح ایمان رفته. وقتی برمیگردد یعنی تو اون لحظه اینقدر این مشغول در حقیقت حالت گناه اشتغال براش ایجاد کرده که از روح ایمان در فراغه، نه روح ایمان رفته، یعنی این جدا شده در اون لحظه، این جدا شده، حاجب ایجاد کرده، غفلت محض. لذا اینجا که میفرماید قدر متیقنش اونجاییست که در حالت اطاعت شیطان چی هستش؟ عقل ندارد. عقل نداشت ملاک در حقیقت جزا و ثواب برای او نیست، اون مثل شیطان میشه نکرا، نه اینکه عقاب هم ندارد. اون عقلش رو چون عقل مطبوع رو داشت ولی مسموعش رو محقق نکرد، در اینجا عقاب محقق میشه یا نمیشه؟ مثل نکرا در حقیقت معاویه میشه که این العقل ما عبده به رحمانش نیست، مسموعش محقق نشده، دقت میکنی؟ اون در طریق شرکت نکرده. بعد میفرماد قبلت الله و کیفه یوتی و شیطان، این آدم با عقلیه، این تو وضو و نماز مبتلاست نه تو معصیت. خیلی تعبیر تعجب از اون تعجب کرده عبدالله ابن سنان، آشناس با زبان حضرات معصومین، مؤمنین رو میشناسه، به مؤمنین علاقه داره، وقتی که این خطاب و عتاب شدید حضرت رو میبینه براش خیلی تعجب آوره که این کسی که دقت زیاد داره میکنه تو وضو و نماز، این عقل نداره، این خلاصه دنبال یه راهی بود اینو درست بکنه. این دید از حضرت انگار داره رابطهشو قطع میکنه، میگه این در این حالت اطاعت شیطان، اصلا به ما ربطی نداره تو این حالت. لذا میفرماد کیفه یوتی او شیطان، فقال سلب و هذا الذی یأتیه من ای شیء هو، ازش بپرس که این حالتش از کجاست، از خودش بپرس، من نمیخواد من بگم به تو، از خودش بپرس که این حالت وسواست از چیه. خدا گفته، پیغمبر گفته، میگه نه، من خودم ده ها بار پرسیدم، یک کسی رجوع کرده این تجربه رو که اینجا فرموده سوال بکنید، سوال کردم، همشون به اتفاق میگن این وسوسه شیطانه، میدونن اما چی هستن؟ ازش پرهیزم ندارن. دنبالش میفرماد فانه یقول لک من عمل شیطان، خب اگر از عمل شیطانه، اگر باور داشت به این انجام میداد، نه، پس معلوم میشه یک مفهوم قبول داره از این، باور نداره به این، باور از این تری که وجودشه که او حاکمه در وجودشه. شیطان خیلی وقتا حواسون باشه، خیلی از اوقات شیطان وقتی که یک کسی رو از راه معصیت نمیتونه وارد بشه، روایات داره از راه خیر وارد میشه. یکی از راه های خیر این است که خیر رو سنگین میکنه به طوری که این از خیر کم کم زده بشه، یا خود این یا جوری میکنه که اطرافیان وقتی نگاه به این میکنن میگن این آدم مثلا عابدیه، آدم متدینیه، آدم دینداریه، اینو که نگاه به عدی زده میشن، این نمیاد به اونا بگه دین، نه یه مثالی درست میکنه از دیندار که وقتی دیگران اینو میبینن، هر کسی وقتی این رو دید و از دین زده شد، از دین نفرتی در وجودش ایجاد شد، جدایی ایجاد شد، یه بچه بود، نوجوان بود، بچه خودش بود، همسرش بود، دیگرانی که اطرافش بودن، هر کسی دید و از دین کراهت در وجودش به وجود اومد، این شریک در اون کراهتی است که در حقیقت به وجود آمده. یعنی نه فقط خودش رو مطیع شیطان کرده، زمینه اطاعت شیطان رو در خیلی‌ها ایجاد کرده. خب این خیلی عقاب سنگینی میشه. یعنی اگر کسی این رو بفهمه، اون وقت میفهمه که لذا مثل وسواس مثل کسی رو شک میمونه، نباید اعتنا بکنه. نه هر دوش عرض کردم که میگه ازش بپرسین از کی، میگه من عمل شیطان. دقت کردی؟ اما من عمل شیطانه که میگه باور نداره، و الا اگر به این عقل نظریش و این حقیقت باور داشت، یعنی عقل نظریش اتمام حجت شده براش، و چون اتمام حجت شده ولی باور نکرده، عقل نظریش هم مورد سؤاله. دقت کردی؟ چون عرض کردم که این میداند که از اونه. مثل در حقیقت چی هستش؟ قل من خلق السماوات والارض، چی؟ لیقولن نه چی؟ آیه چی هستش؟ لیقولن الله، درسته؟ تعبیر درست کندم؟ بله این سألتون من خلق السماوات والارض لیقولن الله. اما اینا کافرن، درسته؟ دنبالای چیه؟ لیقولن الله، درسته؟
آره.
چی؟ یعنی استکبار، یعنی اینا قبول ندارن، اما چی هستش؟ اون تو اتمام حجت تو وجودشون شده، اتمام حجت تو وجودشون شده، قائلن، میدانن، اما چی هستش تو مثلا؟ یعنی اینم یه مرتبه از اونه. اون جایی که عقل بداند ولی به مقتضای دانستش عمل نکند، قبلا خونده میرو، این چیه؟ این جهله. در نظر حضرات معصومی اتمام حجت شده باشد، بداند ولی مطابقش عمل نکند، این جهله، این عقل نیست، درسته؟ پس اینجا بگه این عقل ندارد، عقل ندارد، نه عقل مطبوع ندارد، اقتضاشو داشته، عقاب میشه بر این اساس. در روایت 11 هم میفرماید که عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد ان بعض اصحابه رفعه، روایت مرفوع است، قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما قسم الله للعباد شیئا، خدای تعالی قسمت نکرده است برای بندگان شیئا افضل من العقل. خیلی تعبیر زیباست. یعنی امام داره میفرماید، رسول خدا میفرماید ما قسم الله للعباد شیئا افضل من العقل، هیچ چیزی بهتر و برتر از عقل برای بندگان تقسیم نشده. فنوم العاقل مثال میاره براش، چون اینجوریه، حالا اون خودش یه باب وسیعیه معناش، اما مثال میاره حضرت، فنوم العاقل افضل من سحر الجاهل، بیداری جاهل چی هستش؟ نسبت به نوم عاقل پستره. بیداری جاهل در حالی که عبادت داره میکنه، نه جاهل در حقیقت مشغول عادی باشه، بگی خب اون خوابه، این بیداره، بیداریش خلاصه سحر یعنی شب بیداریش، نه سحر فقط بیدار بودن، سحر، سحر یعنی شب بیداریش، یعنی بلند شده داره عبادت قیام شب داره. پس این که میفرماد نوم العاقل، خواب عاقل افضل است از قیام شب چی؟ جاهه. اگر دین ما اینا رو میگه، ما اینا رو باور داشته باشیم، میدونید توی عالم چطور دینمون رو مظلوم مطرح کردیم؟ من صحبتهای رهبری رو که میشنیدم توی چیز، انصافا دلم خیلی خواست، حالا انشاءالله دعا کنید آدم دلش بخواد دیگه. ایشون فرمودن که در رابطه با سبک زندگی باید کار بشه و ما سبک زندگی رو باید در حقیقت روش کار بکنیم، خیلی دلم میخواست که روایات باب سبک زندگی روش کار بکنم، از آدم شروع بکنه، اقلا قواعد این بحث رو در بیاره، هم کتاب معاشرت بهار به دو جلده بهار میشه، هم روابط در حقیقت آداب و سنن در خلاصه بهار که خود اونم یک تا دو جلد میشه، و هم مباحثی که سبک زندگی رو توش بیان میکنه، به خصوص تو آداب انبیا که رفتار انبیا با به اصطلاح مردمشون که تو بهار تو جلد 11 تا حدود در حقیقت 22 سه میاد که 11 جلد 12 جلدم اونجاست و همچنین رفتار حضرات معصومین با در حقیقت مردم که اینا سبک زندگی از تو این چند جلد چی میشه؟ کاملا به دست میاد. منتها باید هر کدام رو استیاد قواعدش رو کرد که کاملا قابل تطبیق باشه. خب واقعا ما قدیما یه کتابی بود به اسم هلیت المتقی. این کتاب هلیت المتقی کتاب بسیار خوبی بود، اما اینا برداشتن یک دو قسمتش رو که یه مسائلی بود که اونها هم جای خودش، زبان خودش لازم و زیبا بود و خوب بود در زمان خودش، ولی ممکن بود امروز این آداب یه خورده برای ما بیانش به این صورت سخت باشه یا غیر عرفی به نظر ما بیاد. همینا رو علن کردن و این کتاب رو چیکار کردن؟ تخطئه کردن، کنار زده شد. و بعضا ممکن بود بعضی از روایات ضعیف هم توش اومده باشه، اونها هم نقش داشت در این که چی بشه؟ در این که این کتاب از چشم ما بیفته. اما انصافا اگر کسی میتونست یه کتابی مثل هدیت المتقی منتها به زبان امروز برای امروز میتونست بنویسه، این نهج الحیات، حالا من نرسیدم تفصیلا ببینم که اون محصول حاصل شده، ولی این کار در حقیقت چی هستش؟ جاش خالیه. یک کارم نتیجه تنها نمیده، باید کارهای مختلفی کرد برای در واقع طبقات مختلف. یعنی این اجابت این دعوت که ایشون میکنن اگر ما نکنیم، اجابت نکنیم، همه ما، چون ایشون تشخیص میده که این الان جزء ضروریاته، یعنی احساس میکنن از جهت کارشناسی جزء معضلات نظام ماست که سبک زندگی ما خیلیش تقلیدیه و چون اون سبک آشکار نشده تقلید داره محقق میشه. اگر ما کوتاهی کرده باشیم، حوزه ها توی مسئله کوتاهی کرده باشن، همه ما مؤاخذیم، همه ما مؤاخذیم، تعارف هم نداریم. یعنی ما با سرمون رو به سادگی میذاریم زمین، این خطاب هم شنیدیم، این رو هم فهمیدیم و کاری نکردیم، نه شروع نکردیم، اقلا آغازش بکنه. حالا ممکنه من عمرم کفاف نده تمامش بکنم، اما آغازگر باشیم، این خودش نشون دهنده اجابته. حالا این میخوام بگم بالاخره اینا آرزوهاست، دوست داریم انشاءالله، تو فکرم اومد که کاشکی میشد که این بحث رو به صورت بحث سبک زندگی از روایات اقلا یه آغازی شروع میکردیم بحث اینجوری رو. حالا انشاءالله تو دوستان بالاخره همه اقلا هر کدوم به وسط خودمون حسرتشو داشته باشیم، اگر آغازگرم نیستیم حسرتشو داشته باشیم، حسرتش هم بی اثر نیست. میفرماید که عده من اصحابنا ما قسم الله للعباس شیئا افضل من العقل نوم العاقل افضل من سحر الجاهل. از مصادیقش همین است که آدم تکلیفش رو وقتی فهمید، این تکلیف سوز میاره، دنبالش در حقیقت دقت میاره. جاهل گاهی نمیفهمد اولویت تکلیف تو کجاست، لذا یه چیزی رو سر لوحه کار خودش قرار میده، وقتش رو اون مصرف میکنه، اما تکلیف این نبوده. وقتی تکلیف این نبوده، نسبت به اونچه که تکلیفش بوده انجام نداده، توجه نکرده، چوب میخوره یا نمیخوره؟ اگر اختصاص بود باید میفهمید، امکانش داشت، ولی کن تفصیل نداد وجودش رو و نفهمید، چوب داره. میگه چرا نماز خوندی، نماز مستحب خوندی در اینجا؟ بهش میگن چرا نماز مستحب خوندی در اینجا؟ این چرا نماز مستحب؟ چون لازمش ترک یک چی بود؟ یک اولا و اوجبی بود. اون رو چرا نخوندی؟ میشه چرا این رو خوندی اون وقت؟ درسته؟ این همه باب تزاهم میخونیم، این همه در حقیقت تو اصول بحثشون میکنیم، اونجا اگر کسی تو اونجا انجام بده، اون وقت بحث مبنا در اینجا متفاوته که آیا اجر میبرد یا نمیبرد. در ادامه بحث میفرد فنوم العاقل افضل من سحر الجاهل و اقامت العاقل افضل من شخوص الجاهل. جاهل شخوص پیدا بکنه، حرکت بکنه، بره جهاد، حرکت پیدا بکنه، بره در حقیقت تیه در حقیقت شهرها بکنه برای ابلاغ دین، دیگه بالاتر از برای ابلاغ دین، درسته؟ اما در حقیقت عاقل در یک جا نشسته، میگه این عاقل چون تشخیص وظیفش صحیح تره، این اقامت این از شخوص اون که با سختی همراه بوده بالاتره، چون میدونه اگر این عاقله، اگر تشخیص میداد باید بره، اینم میرفت. اگر اقامت رو ترجیح داده، معلوم میشه که اینجا اقامت باید میکرده، اون شخوص غلطه. دقت میکنه چقدر جالبه؟ یعنی ملاک در تشخیص تکلیفه، یعنی اگر انسان شدت انجام تکلیف داشت ملاک نیست، تشخیص تکلیفه که اثر میگذاره که الان باید مقیم باشه یا شاخص. حرکت بکنه بره یا بنشینه اینجا، درسته؟ گاهی این حرکت کردن ها خودش میشه چی؟ گاهی حرکت ترک تکلیف، گاهی رفتن جهاد ترک تکلیفه، تا این حد که رفتن جهاد گاهی چی هستش؟ ترک تکلیفه. یعنی تکلیف این در این بوده که اینجا وایسته و این رفتن مثل اون خالی کردن تنگه احده، تنگه احد رو وقتی خالی کردن اونا باید وای میستادن، اونا نباید میرفتن جهاد، اونا باید مجبور. جهادشون در اقامت بود، وایسادن اونجا بود، همه که اونجا وای میستادن دشمن میدید اونا اونجا اصلا هم به اونا حمله نمیکرد، از اونا جهاد هم نمیکردن، در اونجا کاری نداشتن، هم سالم میموندن، هم در حقیقت جهادی نکرده بودن، هم تکلیفشون این بود. وقتی خالی کردن، شخوص پیدا کردن برای حمله، اینا هم بیان حالا که زدن کشتن ما هم بزنیم بکشیم دارن فرار میکنن، خب این باعث شد که شخوص جاهل بشه، این باعث شد که اسلام ضربه بخوره. خیلی سخت فهمیدن این تکلیف ها، یعنی اون تنگه رو پیدا کردن، وایسادن اونجا، حتی اگر ببینه که همه دارن حرکت میکنن، کارهای عظیم انجام میدن، ولی این باید وایسه. اگر بدون تکلیف اینه، این اقامت عاقله. لذا ما معمولا این رو کمتر تو تکلیف هامون میشناسیم. زمان جنگ که بود به خصوص مشور و هیجان جنگ، این مسئله بیشتر آشکار توش بود، یعنی خیلی عاشق که همه، خب اون جاذبه جنگیدن بر خط مقدم همه رو جذب میکرد، اما گاهی تکلیف در این بود که چی باشه؟ تکلیف واقعا اقامت آقا در بود که یک کسی هدایت جنگ رو داشته باشه، تغذیه جنگ رو داشته باشه، فلان کار رو داشته باشه، و این از اون افضل بود که داشت میره. اگر این میخواست بره اونجا بره، این کارش افضل از اون بود، اون میشد شخوص جاهل برایی، برای این میشه شخوص جاهل. تو علم هم همین جوریه، تو کسب هم همین جوریه، تو تحصیل و درس هم که چه درسی، تو اشتغال هم همین جوریه. گاهی انسان میره خدمات بزرگی داره انجام میده، اما این وظیفش چی بوده؟ اقامت العاقل این بوده که در اونجا وایسه پای درسش. برعکسش هم ممکنه برای کسی باشه با رفتن، دقت میکنید، اما عاقلانه بر اساس عقل، یعنی بر اساس تا لذا میفرماید این یعنی یه کلیست که خیلی فرو داره برای هر کسی. تو هر لحظه عمرشی داره، تو هر لحظه فرق داره که اقامت العاقله افضل من شخوص الجاهل. ولا بأس الله نبیا ولا رسولا حتی یستکمل العقل. هیچ نبی و رسولی مبعوث نشد مگر اینکه عقلش رو کامل کرده بود قبلا. حتی یستکمل العقل، اینم بالاتر، و یکون عقله، این قاعده است، این یه قاعده است، اگر این قاعده رو قبول کنیم خیلی شبها، خیلی حرفا بعدن با همین قاعده جواب، و یکون عقله افضل من جمیع عقول امته. حالا این افضل من جمیع عقول امته دو تا اطلاق داره. یه اطلاق این است که از تک تک اونها بالاتره، یعنی هر کدومو بسنجی این بالاترینه. یه اطلاق این است که همه رو بذاری رو هم دیگه این بالاتره. افضل من جمیع عقول امته هر دو بیان رو دارد، چنانچه بعضی از روایات شاهد بر دومی هم هست که عبادت مثلا ادریس نبی، در زمان ادریس داره روایت، ادریس نبی عبادتش افضل بود از عبادت جمیع در حقیقت قومش، نه از تک تکشون، از همه، میگه از همه عبادت. چرا؟ چون عقلش بالاتر از عقل همه بود، چون عقل بالاتر بود، عبادت تابع عقله، از عقل، از عبادت همه هم عبادتش بالاتر بود. و ما یوز برون نبی این رو دیگه انشاءالله حالا بعدن بس خلاصه این کدها باید انشاءالله کاربردیش کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
رابطه تقوی با این هم از لوازمش میشه، از ثمراتش میشه، عینش میشه،
نتیجهش میشه،
نتیجهش میشه،
یعنی تقوی میشه نتیجهش، تقوی میشه نتیجه این که عقل عملی میشه، رعایت درسته.
نمیشه تقوی هست که آفات عقل،
اونم لوازمش، اونم لوازمش، یعنی حذف آفات عقل و نقائص اونم لوازمش، چون عقل و عمل که اومد عقلم که کامل تر
شده. نه این بیان داره ملاک میده، شما چی چند داره در حقیقت لازمه، یعنی مشکل نیست که سبب به کسی رو گفت رجولی هست که این خصوصیات داره و
تازه اگرم می اومد تو بعضی روایات هم که اینجوری داریم علت داره گاهی، اصلا این بعدها گاهی به نفاق میرسیده، بعدها گاهی داریم اینجوری که این شخص خلاصه از اون موقع رسواش میکردن تا بعدها بتونن از آفاتش در امان باشن.
مستمری داشتن
صلاح هم
باشن.
انسان وقتی که چشمش به جایی میفته حرکت میکنه، چشمش به جایی میفته دوری رو نگاه میکنه بعد حرکت میکنه، این شکوسه حرکت بر اساس اون نگاهی که داره میکنه، نگاهی بر اساس بلکه نگاه به وجود داره میکنه حرکت، چون معمولا جلو رو نگاه میکنه حرکت کنه، این شکوس در مقابل اقامته که اینجا تو معنیه پیدا کرده.
این منظورش
چیه؟ اصلا هم حرکت دیگه، این حرکت مثل جهاد
اقامه چیز رو
اقامه یعنی ایستادن، شکوس یعنی رفتن. اونم تو ابن سینام داره که تو در حقیقت می‌بینی عارف رو در حالی که پیش تو هستش زائن است، از امه مقیم و هو زائن، در حالی که رفته زائن یعنی شاخصه، همونجور به انگام شاید شاخص شکوس پیدا کرده.
استاد خواهرام سوال دارن.
منفی نیست شکوه، این
لباس اخیر عقل منظور چیه؟ همون عقل مسموع است،
هر دوه، یعنی عقل اقتضاء عقل که عقل مطبوعه به فعلیت رسوندنش که مسموعه.
خب اگه عقل مطبوع باشه اون وقت بس این شد که این بنده خدا مثلا چه گناهی داشته که
عقل مطبوعش رو به مسموع نرسونده،
ضعیف‌تر از
عقل مطبوع رو دارد به مسموع نرسونده.
همین پس مجموع منظور
عقل مطبوع دارد به مسموع نرسونده، یعنی دوتا رو داره، چون میدونید که کم پیدا میشه کسی که از عقل مطبوع بهره‌مند نباشه، مثل مجنون
میشه. گفت که عقل به صورتی هست که انسان با هر عملی عقل رو تقویت میکنه و با هر گناهی رو تضعیف
میشه. اون جلسه قبل اتفاقا هم نگفتیم که صغار میشه انسان وقتی که گناه انجام میده، کوچیک میشه این عقلش.
بله
دیگه، چون عقل مسموعه اینجوریه، دائما داره تو کسب و رشد.
خیلی عذرخواهم.
بله.
به طرف مادر
اصلا.